ساعت 17 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
روز جهانی قدس، روز اتحاد، انسجام و وحدت جهان اسلام و امت بزرگ رسول الله است.
اگر ما که مسئولین کشور هستیم جلو مردم رو نمی گرفتن، بسیاری از جوانهای ما راه می افتادن برای اینکه با جسم خودشون، با تن خودشون هم در عرصه فلسطین حضور داشته باشن.
روز جهانی قدس، روز فریاد آزادی خواهی و دادخواهی ملت مبارز و قهرمان فلسطین از رژیم غاصب و پلید صهیونیستی است.
حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين والحمد لله بنشكر ربنا اللي خلى لي هالاربع تنفار والحمد لله رب العالمين على
ميعاد ما راه پیمانی روز جهانی قدس در سراسر کشور.
یک صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که جان ما و حقیقت ما از اوست، او که سوگند خورده به زیتون، به طور سینا، و برکت بخشیده به سرزمینی که حلقه زده بر اطراف نگینی درخشان، سرزمینی پاک، سرزمینی پرتاریخ به نام مسجد الاقصا. به نام خدای بزرگمون، به نام خدایی که سراسر مهر هست و اگر ناملایماتی هست در بین ما بندگانش هست که به سمت او نزدیک نمیشیم، که گاهی ممکنه دور از محضر مبارک شما شنونده های گرانقدر شبکه رادیویی جوان نامهربان باشیم با هم دیگه. البته که مردم ایران سراسر مهرن. دوست دارم از همین ابتدای برنامه بگم که دعاگومون باشید در این احوالی که قشنگتره، در این روزهایی که به برکت باران به نام امیرالمومنین علیه السلام احوالمون خوشتره، و در این ساعاتی که داریم نزدیک میشیم به جمعه‌ای که متبارک شده به نام پاک قدس.
ایستادیم با سلاح صبر و استقامت، چون کشتی نوح در برابر طوفان فتنه ها. ایستادیم با سلاح سنگ در برابر آتش، سنگ های سرزمین ابراهیم آتش سوز هستند. ایستادیم با عصای وحدت در برابر مارهای تفرق افکن ایستادیم، با تپش قلب انتظار تا آمدن مصلح در مقابله با اسرائیل کودک کش. ایستادیم و برای آزادیت قیام می کنیم ای قدس، ای تجلی وحدت همه مسلمانان جهان.
اگر در روز قدس تمام ملت ها قیام می کردن و فریاد می زدن، نمی توانست اون حکومت احمق جلو فردازشون رو بگیرد. یه جمعیت کمی قیام می کنند. اگر در روز قدس تمام کشورهای اسلامی ملت‌ها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه برای قدس تنها، برای همه ممالک اسلامی، پیروز خواهند شد. ما با فریاد رضاخان محمد رضاخان بیرونش کردیم، شما خیال با تفنگ بیرون کردیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
صدای اطفال غزه رو دوست داشتند پلیدها که به گوش دنیا نرسه، به گوش من و شمای ایرانی نرسه و با پولهای فراوان در رسانه‌های مختلف دنیا سعی کردند که این صداها خاموش بشه، اصولا صدای مظلومیت خاموش بشه تا استعمار ادامه پیدا بکنه، تا پولها روی هم انباشته بشه، تا برج‌ها و آسمان خراش‌ها به آسمان نفوذ پیدا بکنند و طمع‌ها ادامه پیدا بکنه. اما چند ده است که صدایی از ایران زمین برخواسته به حمایت مردم فلسطین. شاید برای ما جوان‌ترها این سوال پیش بیاد که اصلا چرا ما باید از فلسطینی‌ها حمایت بکنیم؟ چرا ما باید از لبنانی ها حمایت بکنیم؟ این سوال رو خیلی از اون رسانه ها برای ما ایجاد کردند و اشکالی نیست، به قول شهید مطهری، هر چقدر هم تیرهای فتنه پرتاب بشه برای حق اشکالی به وجود نمیاره، چون حق بر اساس حقه و زمانی که میاد باطل از بین میرود. تلاش کردند بگن مسئله اعرابه، به ایرانی ها و پاکستانی ها و مسلمون های شرق آسیا چه ربطی داره؟ پس اینجا که اصلا بحث نجات پرستی پیش میاد. ما امروز سعی میکنیم به شبهاتمونم پاسخ بدیم و از سرزمینی بگیم با هزاران سال سابقه تمدن، یعنی فلسطین.
اون حادثه قرارداد ننگین کم دیوید را همه دیدن.
عرفات اسلحه رو بر زمین گذاشت، با خدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند اسلحه مبارزه را زمین گذاشت. چه شد نتیجه؟ امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردون؟ راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید ایستاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد.
امروز نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است.
همه این جنگ بر سر مسجد الاقصی است، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد است.
17:11 دقیقتون بخیر باشه شنوندهای محترم شبکه رادیویی جوان. انشالله که در این روزها که احوال دلمون بهتر هست، معرفتمون نسبت به حق و حقیقت هم بالاتر بره و تمرین کنیم اتفاقا که چالش داشته باشیم و ذهنمون رو با دانایی بیشتر پر کنیم، همون راهی که حضرت امیر علیه السلام پیش می‌رفتند و راه ایستادگی راه امیرالمؤمنین علیه السلام هست، همونطور که در خطبه های مختلف نهج البلاغه بر این راه پایداری و پایمردی و تأکید کردند و در عین حال که گفتند دنیای شما برای من هیچ ارزشی نداره، فرمودند که به همون اندازه در راه دفاع از حق تمام جانم رو خواهم داد. میخوایم گپ و گفتی داشته باشیم با افراد مختلف و شروع میکنم گپ و گفت امروزمون رو با جناب دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس روابط بین الملل. ایشون در استودیو حضور پیدا کردن، بعدم مهمانان تلفنی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. سلام و عرض احترام خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. آرزوی قبولی اطاعت دارم، انشالله که این عزاداری ها مقبول در واقع حق قرار گرفته.
انشالله. یه مقدار نگاهمون رو سیاسی تر بکنیم در گفتگوی با شما، به ویژه آخرین تحولات به گفته ادبیات دنیا اسرائیل که ما قبولش نداریم، میگیم سرزمین های اشغالی، و بحث این که گمان زنی ها بر این اساس هست که به نظر میاد فروپاشی اسرائیل خیلی دور نیست با توجه به تحولات ماهای گذشته.
خب ببینید، رژیم اشغالی به دلایل مختلف فاقد اون مؤلفه هایی هستش که شما برای یک کشور میتونی بهش استناد بکنی. جغرافی های مشخص، تاریخ مشخص در اون جغرافیا و ملت مشخص که اون تاریخ رو شکل داده باشن در اون جغرافی های باز مشخص. در حالی که شما میبینید که شکیری این رژیم بر پایه در واقع اشغالگری و سوء استفاده از شرایط جنگ جهانی دوم و در واقع اخراج ساکنین مناطق اشغالی که همین فلسطینی ها باشن و آوردن افراد مختلف از اقصی نقاط جهان در این نقطه خاص،
افراد و یهودی های مختلف،
یهودی ها دیگه معنیش اینه که یهودی ها رو
جمع، چون تمرکزی بوده برای این که اصلا یهودی ها رو اخراج کنیم بفرستیمشون اونجا مشغول شن.
نوع اخراج، نوع اشغال، نوع در واقع قرار گرفتن توی در واقع مناطق مختلف فلسطین و حرکتی که داشتن و نوع رشدی که داشتن که یک رشد نظامی امنیتی با روی کرده هم نجات پرستانه هم توسعه در واقع همین مسیر اشغالگری. یعنی ما یک چنین پدیده رو در جایی در تاریخ به این صورت نمیبینیم که بیاد در یه بازه زمانی محدود، ولی با کمک در واقع غرب، بریتانیا و امریکایی ها. یعنی کاملا نشون میده که یه نقشه راهی که قبلا از پیش طراحی کردن
و آوردن در این نقطه از جغرافیای زمین در خاورمیانه، در این نقطه این رو اجرای عملیاتی کردن باز برای پرش به نقاط دیگری که مورد نظرشون بوده برای تصرف اون مناطق.
انگار خودشون هم میخواستن از دست این ویروس خلاص شدن.
نه این یکی در واقع الان که ما 40 سال گذشته خیلی بهتر میتونیم ببینیم، شاید اون زمان خیلی دشوارتر بود، اینا میتونستن در واقع به نوعی بازی های خاص فرهنگی و گرفتن دلسوزی از مناطق مختلف تحت اون که هولوکاست اتفاق افتاده، ما رو اینجا قربانی کردن، آواره شدیم، جا نداریم. خب خیلی وقتا سوال میکنیم که خب چرا توی یه همچین نقطه بسیار تنگ و در واقع دشوار میتونستیم ببرن ایالات متحده با 9 میلیون کیلومتر مربع، میتونستن اصلا یه ایالت بدن به اینا.
جالبه.
میتونستن برن تو کانادا که همین الان کانادا هنوز مسیر در واقع مهاجرپذیری داره.
دقیقاً.
یا مناطق دیگه، شما حتی میبینید که میرن یهودی ها رو از درون روسیه برمیدارن میارن، چون اینکه بخشی از ساکنین رژیم اشغالی اینا روستبارن، بخشی از اینا میرن فلاشه ها رو میارن از اتیوپی. اتیوپی خودش کشور وسیعیه، شما میرن از اون نقطه برمیدارن.
خب به قول شما چرا اون منطقه تنگ رو انتخاب کردن؟
همین نکته در اینجاست که منطقه در واقع خاورمیانه و این بخش آسیای غرب در ادبیات سیاسی بهش میگن هاردلند، قلب زمین. یعنی شما اگه نگاه کنید بیشترین ذخایر نفت و گاز در اینجا متمرکزه، بیشترین در واقع نقطه‌ای هستش که شرق و غرب، شمال جنوب به هم مرتبط میکنه، جای کاملا ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی، ضمن این که منطقه‌ای هستش که در گذشته استعمار بریتانیا و یا فرانسه و جای مختلف تلاش داشتن برای این منطقه سلطه پیدا بکنن. یه بحثه. ارتباط رژیم صهیونیستی با اروپا، ارتباطش با امریکا، این رو وقتی شما نگاه میکنید و اهداف بین‌المللی که دارن، کانونهای قدرت و ثروتی که اصطلاح میگن ثروتش مربوط هست به همین صهیونیستا که در اقصا نقاط جهان دارن، از رژیم صهیونیستی یک اردوگاه نظامی رو تداعی میکنه برای مهار کشورهای عربی و نفخیز.
چه جالب، بیشتر از اینکه یک دولت و یک کشور باشه، پایگاه نظامیه.
یه پایگاه نظامیه و به همین خاطر شما میتونید تو این تحولات اخیر که اتفاق افتاد بی سابقه بود، یعنی رژیم صهیونیستی برای خیلی برنامه خودش رو آماده کرده بود، یک باره میان میبینن که همون کسانی که با هویت‌های مختلف و متشدد و غیره آوردن به دلیل اینکه بیس در واقع اون رویکردهای اعتقادی قوی رو هم ندارن، تحت عنوان که ما مثلا لیبرال یهودی هستیم، بعد نگاه میکنه میبینید اختشاشاتی اینجا به وجود میاد یا حرکتی اتفاق میفته که خود نتانیاهو رو کاملا نگران میکنه. یه دولت سوپر دست راستی،
تازه علاوه بر تعویض نخست وزیری ها.
بله این روندی رو که اینها صهیونیست‌ها دارن دنبال میکنن با شهروندایی هم که آوردن، میرن باز در تعارض قرار گرفتن، چون میرن اندازه‌شون با اهداف بزرگی رو که دنبال میکنن زیاد نمیخونه. بحث از نیل تا فرات رو دارن.
بله.
یعنی از زمانی که در این منطقه مستقر شدن بحث از نیل تا فرات داشتن. من به عنوان یک کارشناس الان که بررسی میکنم نوع رفتار رژیم صهیونیستی رو، نیل تا جیهون رو هم دارن دنبال میکنن.
آیا آقای دکتر صرفاً صهیونیست ها این ایده نیل تا فرات رو داشتن یا خود یهودیت هم قائله؟ چون دارم این شکاف بین جامعه یهودیت اونجا و دولت اسرائیل رو میبینم الان.
ببینید این شکل کار اینجوریه، میگن که همه قزل آلاها ماهی هن، اما همه ماهی ها قزل آلا نیست. همه صهیونیست یهودی هن، اما همه یهودی صهیونیست نیست.
مثال همینجاست.
ببینید اینجاست، لذا به همین خاطره که میگم آچمز شدن، چون یه دولت در واقع مصنوعی رو اونجا شکل دادن، برای همین به هر کسی که تونستن دیدن یهودی یا از پدر یا از مادر، تونستن یک امتیازاتی رو بدن و اونا رو جلب و جذب بکنن برای اینکه بیان و مستقر بشن در رژیم صهیونیستی با یه سری اهداف. الان میبینن که اون بدنه اجتماعی اصلا فاقد اون روی کرده است که دولت حاکم داره الان، و یا اینکه حتی میبینن که در خودشون هم باز این تبعیض هست، یعنی اون کسانی که از اروپا اومدن با اون کسانی که از روسیه اومدن با اون کسانی که از آفریقا اومدن، اینا یکسان نیستن باز. یعنی مسائل داخلیشون رو نمیتونن جمع بکنن.
و فکر میکنید که من این سوالم بپرسم بحثمون ادامه خواهد داشت، فکر میکنید ریشه‌ای این تحولات اخیر یا نه سطحیه و گذر خواهیم دید؟
نه این ریشه‌ایه، این یک در واقع مشکل جوهریه. ضمن این که ببینید، ما در اسلام هم داریم، مثلا قرآن میگه که ما قرآن رو نازل کردیم تا از تورات و انجیل صیانت کند.
بله،
همین یه دینه.
بله،
اما شما نگاه میکنید اینا اون چیزی که ساختن اصلا نسبتی با آموزه های حضرت موسی علیه السلام نداره.
نه دیگه، بر اساس همون حمل و تورات فقط حمل کردن.
یه سری آره، یه سری برنامه داره. نه اصلا چیزی که تحریفات زیاده تو اینا.
بله،
این کابالیستایی که اونجا هستن، تلمود مثلا خودش ماجراها داره. بگذاریم مسائلی که دارن با دنیای امروز، با شهروند امروزی اصلا این آموزه ها نمیخونه.
همونه یه شکافی ایجاد.
یه چالش اساسی که دارن اینه که نمیتونن شهروندها رو در اون آموزه های ایدئولوژیک نگه دارن.
خب به شهروندان هم اشاره کردید، صدای برخی از شهروندان لبنانی رو دوستان من ضبط کردن، با هم دیگه بشنویم لطفا. برمیگردیم، مهمانان دیگری رو هم خواهیم داشت و همراهی جناب دکتر زهروند، کارشناس روابط بین الملل.
سلام، من احمد هستم، من اهل لبنانم. در لبنان مانند جاهای دیگر در روز جمعه آخر از ماه رمضان جشن قدس میگیریم. معمولا جمع میشیم و زیاد از سخنگران سخن میگویند. تا آخر وقت این جشن جناب سید حسن نصرالله سخن مهم و تأثیرگذار سخن میگوید، مخصوصا درباره آزاد فلسطین و بازدارندگی با دشمن. این روز خیلی مهمه واسه ما از وقتی امام خمینی بهش نامه داد روز قدس در کل دنیا، و انشاءالله فلسطین آزاد بشه و در قدس نماز بکنیم انشاءالله.
سلام، بنده ندا عبید هستم از کشور لبنان، فارغ التحصیل رشته حسابداری از دانشگاه لبنان و فعلا رشته ادبیات فارسی ترم آخر را میخونم. در کشور ما یعنی لبنان روز جهانی قدس به صورت یک جشن انجام میشود. راهپیمایی که نداریم، اما مهمترین بخش این جشن که انجام میشه توسط حزب الله لبنان، سخنرانی دبیر کل حزب الله یعنی سید حسن نصرالله است، چون ایشان در این سخن سیاست های راهبردی مربوط به قدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی مطرح میکنه.
اسم من ابراهیم منصور، دانشجوی سال اول دانشگاه لبنانی بیروت، گروه ادبیات فارسی هستم. پیش از این در کشورم روز قدس فرصتی بود برای پر کردن خیابان ها و میادین از مردم و قهرمانان مقاومت. این روزها هر سال به سخنان رهبری سید حسن نصرالله گوش می دهیم تا به ما بگویند زمان نماز در مسجد الاقصا چقدر نزدیک است. به نظر من در روز قدس باید مستند و فیلم بین المللی تولید شود تا موضوع القدس در هر خانه این زنده بماند.
افتاب 23 دقیقتون بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان. صدای تعدادی از شهروندان لبنانی رو با هم دیگه شنیدیم. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس روابط بین الملل هم با ما هستند. آقای دکتر زهروند، یه بحثی هم که مطرح شده اخیراً، حالا علاوه بر تحولات خود سرزمین‌های اشغالی، شاهد تهدید حمله نظامی اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم در دهه‌های گذشته. این اتفاق بارها افتاده، منتها در روزها هفته‌های اخیر هم علاوه بر تحولات خودشون داریم میبینیم. مثلا فکر میکنم آخریش همون صحبت‌های رئیس ستاد ارتششون بود که امیر موسوی ما هم با پاسخ فرمودند. چطور ارزیابی میکنید این ادعاها برای چه هست که از طرف سهیونوس مطرح میشه؟
ببینید این بخش عمدهش برمیگره به استیصالی که باش مواجهن،
یعنی یک نوع فرافکنیه،
یک نوع عملیات روانیه، چون اسرائیل به هر حال خودش فاقد اون توانایی است که بخواد الان با ما مواجه بشه. الان مشکلش اینه که میگه ما با نیروهای نیابتی ایران الان چالش داریم و در تازه ترین موضع گیری که مقامات اونجا کردن و رسانه هم شده این که میگن ما الان در سه وجه ظرفیت بازدارندی که ما الان حالت انفعال پیدا کرده، از یه طرف بحث ایران رو میکنیم، اونم نه در سمت جغرافیای اصلی ایران بلکه در سوریه که مشکل پیدا کردیم، از یک طرف با حزب الله هستش و از یک طرف در واقع غزه هستش و حماس و در واقع کرانه باختری. اینا رو وقتی نگاه میکنن میبینن که خب ما با اون بضاعتی که داریم چیکار میخوایم بکنیم. میدونی که اسرائیل اساسا دال مرکزی از اتکای امنیتیش به حمایت های آشکار و پنهان امریکا و بریتانیا و کلن غربی هاست.
روابطش با ایالات متحده هم جدیدن یه مقدار متحده
اونش مهم نیست. بین یه تعهدی هست در ایالات متحده، چه هر رژیمی هم که دولتی هم که اونجا سرکار باشه، مسئله امنیت رژیم صهیونیستی برای
خط قرمز شده.
خط قرمزه. حالا امکان داره فرض کن آقای نتانیاهو به دلایلی با آقای ترامپ بهتر میتونست تعامل کنه، نوع سیاستشون با هم سازگاری بیشتری داشت. خب ما دیدیم اون پیمان آبراهام رو در اون زمان بستن،
ملی.
یا تغییر مثلا پایتخت از تل آویو به اورشلیم رو اینا سعی کردن اون زمان مثلا عملیاتی بکنن، یه اقداماتی رو شکل بدن، یا بحث این که بیان در چارچوب همون پیمان آبراهام بیان روابطشون رو دوباره با فشار با برخی از کشورها برقرار کنن، که الان میبینیم روند تحولات جوری شد که همون کشورها هم که داشتن تمایل پیدا میکردن در همکاری با رژیم صهیونیستی الان زدن زیر میز و متوقف شد. چیزی هم آیدی براشون نداشت جز بدنامی. حتی عربستان سعودی گام‌های زیادی رو داشت با تحت فشار آمریکا برمی‌داشت که اینو متوقف کرد. لذا از این زاویه وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم که رژیم صهیونیستی اتکای امنیتیش و حتی مالیش، سالانه کمک مالی دریافت می‌کنه از آمریکایی‌ها، و از اون بالاتر میگم حمایتی که داره از آمریکا. ضمن اینکه من به تجربه کاری من به این نظر رسیدم که این رژیم صهیونیستی چون بحثش بحث گلوبال هست،
جهانیه
و جهانی دارن میخوام برن به سمت کنترل جهان، اصلا بحثه. یا ما سوال میکنم یا آقا اینا عربن به ما چه؟ اینا مثلا با فرض کن فلسطینیا درگیره، ما اونجا چی کاره؟ این بحث این نیست. بحث اینه که وقتی شما همراستایی در تهدید و فرصت پیدا میکنه با هر قومی، قبیله، کشوری، منطقه‌ای، هر جا که باشه، بنابراین همراهی در تهدید و فرصت هزینه‌های شما رو کاهش میده، فرصت‌ها مزایای شما رو میاره بالا. لذا ما در این مقطع وقتی که وای میستیم حمایت میکنیم از یک موضع حقی، بنابراین دشمن رو در همون نقطه اولش نگرش میداریم و الا او میاد بالا سر ما.
یعنی بحث صرف فلسطین بحث خود ما ایرانی ها هم هست.
ببینید الان رژیم صهیونیست شما سوال بکنید، ما وقتی که مستشاران ما در لبنان هستن، بحث مستقیم حمله به فرض بفرمایید بلندی جولان و خود رژیم صهیونیستی هم نیست، و ما و دمشق با هم پیمان راهبردی داریم. این پیمان راهبردی که برای ما در تمامی حوزه ما رو میتواند به هم نزدیک بکنه، به امروز شرایطی شده که ایران میتواند از اینجا تا مدیترانه زمینی خط پیدا کنه. خب الان همه دنیا، چینی‌ها دارن حرکت میکنن تحت عنوان یک جاده یک کمربند برای که خودشون رو به اقصا نقاط جهان برسونن دیگه. کالاتون رو میرسونید، امکاناتون رو میرسونید. خب کالا و بازاری رو که به دست میارید نیاز به حمایت امنیتی نظامی هم خواهد داشت. یعنی هیچ وقت شما اقتصادت بدون سیاست و این دو بدون پشتیبانی امنیتی حرکت نمیکنه. مدیریت این ستا باعث میشه که شما بتوانید سود آینده فرضی خودتون رو بیمه کنید، تضمین کنید. مستشار ما داره اونجا کمک میکنه برای اینکه رژیمی که اونجا هست، دولت برقرار رو
حمایت بکنه پایا بمونه با توجه تهدیداتی که از امریکایی‌ها الان در شرق فرات مستقرن، دارن با گردن کلفتی نفت مردم سوریه رو که گرفتارن، مشکل حتی بازسازی دارن، دارن میدوزنن و میبرن.
مسئله ثروته،
این مسئله پوله. یعنی اینا هیچ کدومشون برای خدا که نمیجنگن، کار نمیکنن که. صهیونیست‌ها اومدن برای اینکه در واقع چتر کنترلیشون رو روی جهان بندازن. و میگم اردوگاه نظامی آمریکاست. یعنی از اونجا شما نگاه میکنی ببینی که در افغانستان سرباز اسرائیلی یا نیرو امنیت اسرائیل لباس آمریکایی میپوشه حرکت میکنه و یا به عکسش. چرا؟ چون همراستایی دارن با جریان ثروت و قدرت در داخل غرب و ایالات متحده و بریتانیا. لذا برای اینکه نو بتوانن شیفت کنن به اقصان قطع جهان، یه بخشی رو مأموریت رو میدن به رژیم صهیونیستی. لذا مستشار ما رو میاد میزنه میگه ما تحمل حضور ایران رو در نزدیکی خودمون نداریم.
بله.